ده بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری روسیه خواستار لغو اجازه دخالت نظامی این کشور در اوکراین شد. به گزارش سازمان ملل متحد در ماه گذشته میلادی بیش از 1000 غیر نظامی در عراق کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا از آغاز به کار تعدادی از مشاوران نظامی این کشور در بغداد خبر داد. با عرض سلام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شورای فدراسیون آن کشور خواست تا حق استفاده از نیروی نظامی در خاک اوکراین را لغو کند. ولادیمیر پوتین در وین به خبرنگاران گفت اکنون انتظار دارد اوکراین گفتگوها را برای ارائه ضمانت به حق اقلیت روس زبان آغاز کند. در مقابل پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین این موضوع را گام عملی اولیه نام نهاده است. او در این حال از نیروهای امنیتی آن کشور خواست اگر مورد حمله قرار گرفتند بیدرنگ آتش بکشایند. روز سه‌شنبه اوکراین اعلام کرد شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه یک هلیکوپتر ارتش آن کشور را با 9 سرنشین سرنگون کردند. این حمله 24 ساعت پس از توافق رهبران شورشی و دولت اوکراین بر سر آتش بس صورت گرفت. سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز حملات گروه تروریستی داعش در عراق بیش از 1000 نفر از مردم عمدتاً غیر نظامی این کشور کشته شده و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. یافته های جدید گروه حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق نشان می دهد که میزان تلفات ناشی از خشونت و ترور در ماه گذشته میلادی بالاترین میزان تلفات از زمان خروج نیروهای آمریکایی در 2 سال گذشته است. بر اساس این گزارش بین 15 خرداد تا اول تیر ماه در استانهای نینوا، صلاح الدین و دیاله 757 غیر نظامی کشته و 599 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تعدادی از مشاوران نظامی آمریکا برای مقابله با داعش کار خود را در بغداد آغاز کردند. سمیرا قرایی.
وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 3 تیر ماه اعلام کرد که مشاوران نظامی که آمریکا در پی بحران عراق به این کشور فرستاده کار خود را در بغداد شروع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخستین تیم از این مشاوران اعزام شده مأموریت خود را مبنی بر کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای داعش آغاز کردند. جان کربی سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است که آمریکا تیم‌های ارزیابی خود را به عراق اعزام کرده و همچنین 2 تیم 40 نفره نیز مأموریت خود را در بغداد آغاز کردند. بر اساس گفته‌های آقای کربی 2 تیم اولیه از اعضای سفارت آمریکا در عراق دستچین شدند و گذشته از این 2 تیم 90 نیروی نظامی دیگر نیز به تازگی وارد بغداد شدند. قرار است 50 نیروی نظامی دیگر نیز در روزهای آتی وارد خاک عراق شوند. مأموریت این نیروها بر اساس آنچه آقای کربی توصیف می‌کند ارزیابی ارتش عراق و سنجش میزان آمادگی آنهاست. پیشتر وزیر امور خارجه عراق و رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا هر 2 از تقاضای عراق از آمریکا مبنی بر دخالت هوایی در بحران این کشور خبر داده بودند و همزمان با انتشار این اخبار آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد و اعلام کرد که مداخله هوایی آمریکا در عراق چندان محتمل نیست. آقای اوباما همچنین روز 31 خرداد ماه در گفتگو با تلویزیون CNN گفته بود که رهبران عراق باید خود راه حلی برای کشور پیدا کنند، چرا که هیچ راه حل نظامی برای این مشکل وجود نخواهد داشت. ماری هارف معاون سخنگوی کاخ سفید نیز در ساعات پایانی روز سه‌شنبه درباره سیاست ایالات متحده در قبال عراق گفت:
We continue to support a unified Iraq. We continue to support a government formation process that I think
ایالات متحده همچنان از عراق متحد حمایت می‌کند و همچنان از تشکیل دولتی که در برگیرندگی تمامی مناطق و احزاب عراق باشد حمایت می‌کند. دولتی که به گفته خانم هارف احتمالاً در اوایل ماه ژوئیه شکل خواهد گرفت. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که از 10 تیر ماه دولتی جدید در عراق با حضور سیاستمداران کرد و سنی ایجاد خواهد شد.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی در جریان تمامی جزئیات مذاکرات هسته‌ای است. او تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بر سر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر با 5+1 گفتگو نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با حضور در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد که تیم مذاکره کننده خود را ملزم به اجرای دقیق سیاست‌های نظام و نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی می‌داند. آقای ظریف روز سه‌شنبه نیز مذاکرات اخیر را بسیار سنگین توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای تاکنون بارها گفته که به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست، اما در این حال پیگیری این مذاکرات را منع نکرده است. ایران به 5+1 در تلاش هستند که تا پیش از 30 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی دست یابند. پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جدیدترین نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم‌نامه پیشین با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی با اعمال حداکثر 22% سود علل حساب برای سپرده‌های یک ساله موافقت کرده است. همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 22% و حداقل نرخ سود مورد نظر عقود مشارکتی معادل 21% تعیین می‌شود. یک زن سودانی که به دلیل تغییر دینش از اسلام به مسیحیت به مرگ محکوم شده بود، ساعاتی پس از آزادی در فرودگاه خارتوم بار دیگر بازداشت شد. وکلای مریم یحیی ابراهیم میگویند مقام‌های امنیتی خانم ابراهیم و همسرش را در حین سوار شدن به هواپیما به اتهام ارائه اطلاعات اشتباه بازداشت کردند. روز دوشنبه مریم یحیی ابراهیم با رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شده بود. وزارت امور خارجه سودانی اعلام کرده بود تصمیم دادگاه در چارچوب استقلال قوه قضاییه صورت گرفته است. کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس در حالی به تصویب رسید که دولت با این طرح مخالفت کرده است. در صورت تصویب کامل این طرح، تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیم‌سازی مجازات 2-5 سال زندان را به دنبال خواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. الهه روان شاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه به رغم مخالفت دولت، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی موسوم به افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را پس از بحث‌های بسیار با اندکی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر به تصویب رساند. بر اساس این طرح، کلیه اقدامات مرتبط با کاهش باروری مجرمانه خواهند بود و خاطیان به 2-5 سال حبس محکوم خواهند شد. مسئله افزایش جمعیت در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اظهار تقصیرش در عدم توجه زودتر به این مسئله به دغدغه برخی از مقامات بدل شده است و تبلیغ برای باروری و افزایش فرزندان را به دنبال داشته. اما طرحی که روز سه‌شنبه کلیات آن به تصویب رسید تا چه حد با آزادی‌های فردی و اجتماعی منظور شده در قوانین ایران همخوانی دارد؟ گیتی پور فاضل، حقوقدان در تهران.
وارد شدن در حوزه شخصی افراد رو اصول قانون اساسی ما کاملا واضح و روشن بیان کرده که نمیشه. یه مقداری فراتر از اون اصولی است که ما در قانون اساسی داریم. البته سخت جنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه در قانون ما جرم محسوب میشده. در واقع این هم یک جور وارد شدن به حوزه خصوصی افراد، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش هست. اما گاهی سیستم‌های تشخیص میدن که باید یک قوانینی رو وضع بکنن که بتونن جامعه رو به اون صورتی که البته دلشون میخواد یا تشخیص میدن که کمبودهایی هست اونها رو جبران بکنن. آیا کسانی که بخوان خودشون بچه دار نشن کسی میتونه بیاد اینها رو وادار بکنه که حتما شما بچه داشته باشید؟ حالا اگر که واقعا سیستم فکر میکنه با یک جمعیت پیر روبرو بشه این قوانین رو داره وضع میکنه، ولی من نمیدونم تا چه حد میتونن موفق بشن. دیگه دولت نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بیاد ببخشید توی رخت خواب زوجین که، ولی افرادی رو که امکان داره وازکتومی بکنن، لوله های خانم ها رو ببندن یا سخت جنین کنن، برای اونها مجازات تعیین کردن.
موضوع افزایش جمعیت از زمان طرح به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق زن قرار گرفت که این را هم موردی دیگر برای سرکوب بیشتر آزادی زنان جامعه ایران و حق انتخاب آنها می داند. رادیو فردا دیدگاه آسیه امینی در نروژ را به عنوان یک فعال حقوق زن جویا شده است.
زنان ایرانی ثابت کردند که همواره در تصمیم گیری مردان و دولت ها که برای اونها برنامه‌ریزی میکنن فارغ تر و جلوتر از اونها حرکت کردند. به هر حال این جنگ آگاهی هست. این مجموعه حقوق زنان رو هدف گرفته. کسانی که در مجلس راجع به این موضوع تصمیم میگیرن یا متخصص این حوزه نیستن یا اگر هم در حوزه بهداشت تخصص دارن، این تخصص رو در راستای مسائل دینی و باورهای ایدئولوژیکشون دارن پیش میبرنش. امروز هم در مجلس بحث حلال و حرام بوده، نه بحث این که چه چیزی به نفع حقوق شهروندان هست اهم از مرد و زن. این چیزی نیست که مجلس و مجلسی ها بخوان در موردش تصمیم گیری بکنن. اونها شهروندان رو به چشم پیاده نظام میبینن. این پیاده نظام همه چیزش باید تحت کنترل باشه، از خصوصی ترین روابطش تا عمومی ترین و سیاسی ترین و اجتماعی ترین رفتارهاش.
در صورت تصویب جزئیات این طرح در صحنه علنی مجلس با متخلفان بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد که به معنای 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اینک بشنویم از فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیزاده که روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنند.
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تصویب کلیات طرح افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی با تیتر مجازات 2 تا 5 سال حبس برای پیشگیری از بارداری. روزنامه اشاره کرده که مجلس به دنبال قانونی کردن روش‌های محدود کننده بارداری هست و به همین دلیل روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح رو به تصویب رسوندن. روزنامه شرق اشاره کرده که 3 نماینده یعنی آقای مهدی دواتگری، حمیدرضا طباطبایی و در قاضیپور به عنوان مخالفان این طرح صحبت کردند و از جمله تاکید کردند که با زور و زندان نمیتوان مردم را بچه‌دار کرد و البته نمایندگان دیگری مثل داوود محمدی، علی مطهری و محمد صالح جوکار هم در موافقت و در دفاع از این طرح سخنرانی کردند که در نهایت هم به تصویب رسیده. علاوه بر این روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی داره درباره ماجرای احضار وزیر کشور و اخطاری که روز گذشته مجلس به او داد. به نوشته روزنامه اعتماد، با درخواست علی مطهری عکس‌هایی از اون چیزی که زنان ساپورت پوش بعد حجاب نمایندگان مجلس توصیف کردن در مجلس به شکل رسمی پخش شده و بعد از اون هم آقای رحمانی فضلی از سوی مجلس به دلیل کوتاهی در برخورد با بد حجابی اخطار گرفته. روزنامه جوان از این ماجرا استقبال کرده و تأکید کرده که آقای مطهری خواستار ممنوع شدن ساپورتوشی در ایران شده و روزنامه آرمان هم اشاره کرده که تاکنون 5 وزیر یعنی وزیر اقتصاد، علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و کشور دولت آقای روحانی اخطار گرفتن از مجلس شورای اسلامی.
بسیار خوب، از این موضوع که بگذریم میتونیم به گزارش آفتاب یزد نگاهی بکنیم که پیشنهاد بعضی از اعضای شورای شهر تهران رو مطرح کرده که به خاطر محدودیت جا در بهشت زهرای تهران اعلام کردن که بد نیست اگر ما بتونیم مردگان رو در پارک‌های شهر دفن بکنیم.
بله، روزنامه آفتاب یزد از این پیشنهاد به عنوان پیشنهاد جالب دو عضو شورای شهر تهران یاد کرده و نوشته که معصومه آباد و غلامرضا انصاری دو عضو شورای شهر تهران روز گذشته در جلسه این شورا پیشنهاد دادن که به دلیل اینکه بهشت زهرا ظرفیتش پر شده و در حال حاضر شهرداری تهران نتونسته جایگزینی برای بهشت زهرا پیدا بکنه، به همین دلیل بهتر است که اموات رو در پارک‌ها و مراکز تفریحی دفن میکنن. البته خانم معصومه آباد گفته که در این صورت خوبه که در هنگام تفریح و شادی مردگان هم و اموات هم پیش ما هستن. البته روزنامه آفتابی از اشاره کرده که معاون خدمات شهرداری شهر تهران روز گذشته گزارش مفصلی درباره گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی بهشت زهرا به شورای شهر ارائه کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه میتونیم به گزارش روزنامه خراسان نگاه کنیم.
روزنامه خراسان از قول ابراهیم مهرانفر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان اصفهان خبر داده که نیروی انتظامی به پرداخت 6 میلیارد تومان دیه به کشاورزان شرق اصفهان محکوم شده. 124 کشاورز اصفهانی شاکی نیروی انتظامی بودند و ماجرا هم مربوط میشه به ضرب و شتم این کشاورزان در جریان اعتراضاتی که در بهمن سال 91 و اسفند سال 91 داشتند.
بخش بعدی خبرها در ساعت 10:30 دقیقه.